أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محل بحث و گفتگو در رابطه با استدلال به سیره عقلا بود بر حجیت خبر واحد کأن لا ریب فی استقرار سیرت العقلا علی الامر به اخبار ثقه. یک، اما این که بگیم شرعا همچنین است و خبر الثقه حجتون موکول به این است که شارع این سیره را امضا کرده باشه. یه وقت امضای لفظی است، در این مورد فرض میکنیم چیزی نداریم، قطع نظر از آیات و اخبار و اینها کاری به اونا نداریم، ما هستیم خود سیره. امضای شارع را کشف میکنیم ان عدم ردع، بنابراین را شارع رازن بذالک. این اساس استدلال. اشکال شد این استدلال یستلزم دور، برای اینکه داریم شارع یک روادعی داره، آیات ناهیه یصلح ان یکون رادعا، ولی پس حجیت سیره علی خبر الواحد یا خبر واحد حجتون باستناد سیره موکولون علی عدم ردع. عدم ردع هم که عامه، ردع میتونه باشه، موکولون به این که اینا مخصصش باشه. فیلزم منه دور، جواب دادن این دور رو به انهایی. جواب اول این که نه، آیات ناهیه لا یشمل و مورد را، برای این که اونا مربوط به اصول دینه نه در فروع دین، این قبول نشد. جواب دوم اینی که انصراف دارد از این گونه موارد، اونم گفتیم لایق و بری، دلیلی بر انصراف نداریم. جواب سوم، جواب مرحوم آخوند در متن کفایه که این رادعیت دوریون فیلا یسله لرد، این مورد گفتگو واقع شد، نفی و اثبات های مختلف، و آخر به اینجا رسیدیم که نه، نه رادعیت دوریون و نه تخصیص، حجیت و سیره یکفی برش عدم و ثبوت رد، پس لا یتوقف بر اثبات عدم رد. حجیت عمومات هم لا یتوقف الا بر عدم اثبات تخصیص. پس در هر حال الان ما سیره رو داریم، عمومات هم داریم، یدور الام بین تخصیص عمومات به سیره و یا نه رد و سیره بل عمومات، هر دوش یمکن، هیچ کدوم هم توش دور نیست. دو تا راه ممکن داریم، کدوم رو انتخاب کنیم؟ دوران بین این دو تاست. پس بنابراین مسئله روشن نشد، نمیتونید بگید ما اینجا سیره حجتون، موندیم بین انتخاب این دوتا. لا یثبت حجیت خبر واحد به سیره، همینقدر که دوران روشن نشده، لم یتم الحج علی ذلک. اینا بحثای قبل تا آمدیم به این بیان. بیان چهارم، بیان مرحوم آخوند در حاشیه بر کفایه، و اون این که نه، بسیار خوب، دوران سر جای خودش. میگید الان در اثر دوران بین ردع و یا تخصیص تکلیفمون روشن نیست و بالاخره نمیدونیم خبر الثقه حجتون ام لا. اما این آیات ناهیه اول اسلام که نازل نشده، یه مدتی گذشته در حالی که اون سیره بوده، مورد عمل عقلا بوده و منهم المسلمین، پیغمبرم نهی نکرده بوده، در اون مدت کان خبر و ثقته حجتن، به دلیل سیره اون سکوت اون زمان کاشف بود از رضای در اون زمان. بنابراین حالا وقتی شک می کنیم بعد از این آیات افتادیم تو این چنبره که آیا آیات راد اون املا، بلکه اون سیره مخصصون، استصحاب می کنیم حجیت خبر واحد را. این بیان آخر مرحوم آخوند در کفایی بود، در حاشیه بر کفایه. دنبال این بیانشون یه انقلت و قلتی داشتن. انقلت و قلت را مرحوم آقای خویی به عنوان یک بیان مستقل تلقی فرمودن و اون به این بیان کنه زیل انقلت، قلتوی زیل انقلت، که قبل از آیات ناهیه که حجت بود، حالا بعد از آیات ناهیه درست دورانه که نه استصحاب هم نمیخوایم، نه دورانه بین این که اون سیره قبلی مخصص عام بعدی بشود عمومات ناهیه، یا نه اون عام ناسخ سیره قبلی بشود. به عبارت دیگر بخوایم دقیق بگیم این را خوب عنایت کنید، نگیم سیره، ما نسبت به قبل از نزول این آیات کشف کردیم حجیت خبر واحد را به عنوان یک حکم شرعی قبل از نزول آیات، خبر الواحد حجتون. حالا این خبر الواحد حجتون حالا مصادف شد با آیات ناهیه، آیا اون میشه مخصص آیات ناهیه یا آیات ناهیه میشه راده از این که نه دیگه از حالا خبر واحد حجت نیست، بشه ناسخ نسبت به او، حکم بعدی نسخ کند حکم قبلی را، حکم قبلی حجیت خبر واحد، نه سیره، سیره رو که جالا نمیتونه نسخ کنه که، حکمی را که از اون استنباط شده بود نسخ میتونه بکنه. چه اشکال داره؟ بله زمان پیغمبر خب بعضی از احکام نسخ میشد،
احکامی که خودشون صادر میکن خودشون نسخ میکن.
بله
ولی شما میگی ما یه حکمی را از این نمیتونم،
بله بله
اجتهادات خودمون به دست میاریم بعدم قرآن به
بله.
دست میاریم. بله
یک مرتبه آقای خدا دادی همچین لحظتن و دفعتن و بقتتر از کلاس بحث مدرسه دارالشفا خارج میشی میری تو وسط مزرعه ده یه مرتبه، بله عرف محض اون چنانی، بحث عرف اینجا نیست، بحث دقت در این مسائل، بله واقعیات، حالا ما داریم رو اون واقعیات میخوایم محاسبه کنیم، ما ایم و الان تو این گرفتاری حجتون املا، این دورانش افتاده بین این دو سه عنصر به دست آوردیم، بله قبل از نزول این آیات خبر الواحد حجت بود، کشف کردیم به دلیل سیره قبلی که رعد واقع نشد، بعد از نزول این آیات آیا آیات راد اون میگه از حالا دیگه خبر واحد حجت نیست، به ما انه ظنون لا تخف ما ليس لك به علم ان الظن لا يغني من الحق شيئا، از حالا خودتون جمع کنید، این میشه ناسخ، یه حکمی بود حالا میشه ناسخون، یا نه اون حکم قبلی مخصص این بعدی میشود، کم نه اینطور برداشت مرحوم آقای خویی. بعدم مرحوم آقای خویی میگه به اینجا که میرسیم دیگه نیازی به استصحاب نداریم، قد قلنا در بحث عام خاص که اذا دار الام بین تخصیص و نسخ، بین تخصیص به خاص مقدم یا نسخ به عام متأخر، نه فت تخصیص و مقدمون، یه حکم عام کلی در همه جا مورد هم اختصاص به اینجا نداره. حالا اگر یک دفعه مولایی گفت لا تکرم زیدن، فردا گفت اکرم العلماء، زیدم یکی از علماست، آیا زید یجب اکرامه ام لا؟ این میتواند لا تکرم قبلی مخصص اکرم العلماء بشه، میتواند اکرم العلماء به عمومه ناسخ لا تکرم قبلی باشه. این بحث در یکی از فصول بحث عام و خاص مطرح شده، بین عام و خاص حالتهای چهارگانه، یکی از حالتش هم اینه. مرحوم آقای خویی بگم ما در اونجا گفتیم بله خاص میشه مخصص و تخصیص و اولا من النسخ، و به همین قناعت میکنیم. در حقیقت نتیجه فرمایششون اینه که این وجه بسه استصحاب دیگه نیاز نداره، استصحاب مال اون صدر بود، این قلتوی زیل دیگه نیاز به استصحاب هم نداره. این بیان فرمایششون. در رابطه با اینجا حالا دو سه بحث پیدا میکنیم. یکی بله بعد عمده اینه، حالا بحث سوم میشه. آقای خویی میگن میفرمایند البته این در صورتی است که شما اول اطمینان پیدا کنید، حجت پیدا کنید بر حجیت خبر واحد به سیره ولو قبل نزول آیات، تا بعد این حرف رو بزنید، بگید بعد حالا آیات میاد نمیدونیم ناسخون او مخصص. اما هذا اول الکلام، قبل نزول آیات، آیا از سیره کشف میکنید حجیت خبر واحد را؟ این در صورتی است که بدونید قبل از نزول آیات یه مدتی گذشته، پیغمبر میتونست نهی کنه عن العمل بالخبر الواحد طبق سیره عقلا، نه مثل سایر عقلا نباشید به خبر واحد عمل نکنید، میتونست این رو بفرماید و نفرمود تا بگید عدم الرد یدل على الرضا، پس کشف میکنیم حجیت خبر واحد را شرعا، حالا اون رو یا به بیان اول استصحاب میکنید یا به بیان دوم میگه نه یدور الام بین تخصیص و نسخ و تخصیص و اولا. اما هذا قابل للمن، ما قبول نداریم. به تعبیر ایشون ما قبول نداریم. اذا لم یتمکن من ذلک کما هو صحیح، نه پیغمبر اکرم حالا به بیان این منا حالا اجازه بدید دقیقه میخوایم عرض بکن، به بیان این منا ایشون اینجا ادعا رو میکرد رد میشه، به بیان این منا پیغمبر اکرم احکام رو تدریجا بیان کرد. بله چرا؟ آیا واقعا و در سوء واقع این احکام تدریجی بود یا در واقع و اندالله همه این احکام یک جا بود اما مصلحت زمان و یا مفاسد لازمه اقتضا نمی کرد که بیان کنه، هر کدوم رو حالا بذارد سر جاش. اگر از اولی که میخواست تو مکه بگوید من پیغمبرم باید این کار رو بکنید، نماز بخونید، روزه برید، حج برید، جهاد بکنید، کشته بشید، چنین و چنان از زن و بچتون دل بکنید امثال اینها، و بعدم این محرمات رو انجام ندید، شرب خم نکنید، قمار نکنید، به اصطلاح نمیدونم ربا نخورید، هیچ چیز مسلمون نمیشد. بله آقا همون یکی هم نمیشد خدا، نه 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 خدا و نه پیغمبر و نه ائمه به این فرمایش شما راضی نیستن. اونا میگن مصلحت اقتضا میکنه، عقلاییش هم در تمام جمعیت های دنیا همینطوره. بله چرا؟ الحمدلله گسترش پیدا کرده، بازم میکنه یقین بدون. اجازه بدید، اجازه بدید بیان، اجازه بدید تمام. روایت میگه ما من نبی الا بوئس علی تحریم الخمر. در دین هیچ پیغمبری شرب خمر جایز نبوده. چرا پیغمبر 18 سالی چی نفر بود؟ یه چی نفر بود؟ چرا؟ با اینکه شرب خمر از اول جایز نبوده در واقع، برای اینکه شرب خمر عادت معمولی اونها بود، اینقدر علاقه داشتن به خمر تا میگفتی شرب خمر نکرد پس میره فقط. بله آقا،
این محل اختلافی که کجا؟
نه این محل اختلاف هم نیست، در این که تا سال پنجم ششم هجرت هیچ بحثی از شرب خمر نشده شکی نیست. بله در همون زمان بعضی ها بر اثر سلیقه شخصی، بعضی ها بر اثر به اصطلاح دین حنیف ابراهیمی که براشون باقی مونده بوده، اینها شرب خمر نمی کردن. شما خوندید بالای منبر، نمیدونم که جعفر برادر امیرالمؤمنین وقتی که چنین چنان سو پیغمبر را سوال کرد گفت من از اولم عادت داشتم شرب خمر نکردم. جان
زاد خود مکه تحریم شده، آیا
سید جعفر عاملی
هم
تو
از
سکی مرسی رفته
نبیه اعظم میگه خود مکه
تحریم شده؟ دو نه اینطور فکر نمی کنم، تلاشیست که میشه. نه سه تا دوا سه تا آیه داریم ما در قرآن راجع به شرب خمر این چنینه، که دو تا شمتازه تحریم نیست بلکه یه نوع به اصطلاح تقریب زمین سازیه. لا تقرب و سلات و انتم سکارا، کاری نداره به این لا تقرب و سلات و انتم سکارا، نمیگه حرامه، میگه با این حال نماز نخونید. انما الخمر و بله یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، دنبالش هم اونه، باز نهی صریح نداره زمین سازی، تا هر اونجا میرسه که فعل انتم منتهون، اون آیه دیگه نهی کرد، نهی از شروع بخن فعل انتم منتهون که تاریخ داره. وقتی این آیه نازل شد و مسلمونایی که جنگ بدر و نمیدونم خیبر و خندق و اینا بودن، همینا خمره های خمرشون رو از تو خونه آوردن بیرون، سبوهای خمرشون رو آوردن بیرون ریختن تو کوچه برای اینکه نابود کنن به اصطلاح. سه روز کوچه های مدینه گل بود. بله بعد یه بارون میومد پاک میشه. بله
بله این برای مبنایی که شما توی
حالا هنوز نگفته، اجازه بفرمایید یکی اجازه بده، هنوز سر گاف تو خم دست و دور خود صف مال داریم مقدم. به این بیان بگیم به این که بله احکامی که بیان نشده تمکن نبوده از بیانش، شما نمیتونید احراز بکنید، شما میخواید سیره را بگید حجت کشف رضا میکنیم، جواب مرحوم آخونده رو مبنا که بگیم سیره حجته برای اینکه کشف رضا میکنیم، اون حرفا به مشکلات برخورد کرد، روی این جهت وقتی است که بتونید بگید میتونست رد بکنه و نکرد. اما اگر نه نمیتونست رد بکنه، اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم کان حجتن اندهو، خبر واحد حجت بود، راضی به عمله به خبر واحد، این کشف رو نداریم. پس قبل از آیات هم لم یثبت برای ما حجیت خبر واحد، تا بتونیم طبق بیان اول استصحاب کنیم یا طبق بیان دوم بگیم فهو خاص مقدمون علی العام. تعبیرشون به همینه که و اذا لم یتمکن من ذلک کما هو صحیح فانه لم یکن متمکنا من الرد عن المحرمات كشرب الخمر مثلا ولا من الامر بالواجبات كالصلاه والصوم في صدر الاسلام، اون وقت نمیتونست فلم تهرز حجیت السیره قبل نزول الآیات فلا تكون السیره حجتا تا بشود مقدمش داشت بر عام. این اشکال مرحوم آقای خود. حالا اجازه بفرمید، در رابطه با این فرازهای کلام مرحوم آقای خود و با توجه به بیان مرحوم آقای خویی چند نقطه قابل بحث. یه نقطه اول همین مطلب، مطلب اخیر که ایشون کنه مسلم میگیرن که چه بسا این تأخیرات برای عدم امکانه، لم یتمکن. احکام شرعیه بواردش مختلفه، یه جاهایی احکامیست برخلاف هواهای نفس افراد، عادتهای زمان جاهلیت در زندگیشون تأثیر وسیعی داره، خب اینا تدریجی میاد، چاره ای هم نیست. مصلحت سیاسی هر امتی در این گونه موارد این چنینه، باید تدریجا گفت. اگر از اول میگفت که قبول نمی کردن که. اما یه جایی نه، یه احکامیست که هیچ ضرر و نفعی به جایی نمیزنه، تازه شاید به نفعشون هم باشه. نه بابا، در اثبات احکام از طرف من اثبات حرمت، اثبات واجب، خبر واحد حجت نیست. این که خیلی هم میشد به نفعشون.
یه از اول گفتن اصلا دین پخش میشه.
بله آقا،
اگه از اول اینو گفتن اصلا
چرا اعتقادیات ربطی به اینا نداره که، اعتقادیات که ربطی به اینا نداره که. بله اونا میگفتن ببینید، اجازه بدید، اگه این فرمایش شما درست باشید، این میشه اصلا مثلا فرض. یه دلیل دیگر برای این که اصلا ما نیاز داریم در شهر خبر واحد حجت بشه الی آخر الزمان. نه، پخش شدن حالا هم هر روزی که تازه به یک دهی میرسه یا به یک شهری میرسه همین حالتو داره. نه ببینید، این یه بحثه، امکان تحصیل علم هست، پس ممکنه اینا گفتگو بشه برای اینکه موجب علم افراد بشه، ولی تو وقتی علم حاصل نشده نه خبر واحد حجت نیست.
تا جایی که علم امکانش نبود
بسیار خوب میتونست بگه، این شما حالا شد برخلاف مطلوبتون، پس میتونست همون اول بگه که به خبر واحد عمل نکنید تا وقتی از چند نفر بشنوید. چرا؟ خود پیغمبر بود اولا، اون وقتی که بودن خود پیغمبر بود، بعد همه تعدد اون زمان ها از خود پیغمبر میشنیدن، نیازی به اونا نداشتن. در این موارد نمیتونیم با اونا قیاس بکنیم. چه مانعی داشت اگر همین آیات مثلا رادعه در همون اول بعثت می آمد؟ یا امر عقلایی بود، لا تقف ما لیس لک به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینا می آمد در همون اول بعثت؟ مشکلی نداشت، مانعی نداشت، لم یتمکن نیست، یعنی میتونیم احراز کنیم که کان النبی صلی الله علیه متمکنا من ذلک و در این حال لم یردع عنه، در یک فرصت زیادی، در یک زمان زیادی ردع نکرد. و در نتیجه این استنباطمون رو داشته باشیم که کان راضیان به فکان، کان خبر واحد حجتا عنده قبل از این آیات.
بلی که مصلحت استفاده
کنم،
خود مصلحت رو هم پیدا
کنم، نمیگم
آقا مصلحتی بود ما نمیدونیم چی
بود،
بالاخره
یه
مصلحتی بود که نفر بود.
بله ما میگیم مصلحت احتمال میشه، احتمال خیلی غیر ظاهر، احتمال غیر عقلایی، وقتی ببینید مصلحت و مفسده ای درش نیست، احتمال غیر عقلایی.
ما
یکونه
رادن دیگه احتمالش غیر عقلایی.
بله بعدش که گذر بعدش بسیار خوب،
همین احتمال روشن میکنه که قبلا هم ممکنه یه راده،
نه نه بود راده که نبوده، قبلا که
راده نبوده
بسیار خوب،
مثلا بخاطر حرج
میکنه. نه چرا، از کجا میگی چه حرجی تو کار باشه؟ خب باید یه عقلایی باشه، باید احتمالی باشه عقلایی. اون آیاتم که آمد خب بله دیگه بعدها نازل شد و راجع به این مسائل و امثال اینها.
اینجا اصلا مصلحت معنا داره؟
نه، سابقه ای نداره که. حالا سابقه ای نداره. مصلحت اوله. مصلحت نمیخواد اینجور کارا، محذور میخواد. اگر حکم شرعی خلاف این باشه، باید بگید که در بیانش مفسده است، صرف مصلحت لایک. اجازه بده، اجازه بفرمایید. این یه مطلب، این یه مطلب
که خودش استفاده کرده از سیر،
این یه مطلب، این یه مطلب. مطلب دوم در رابطه با بیان مرحوم آخون میخواید گردنش بگذارید که این دوران بین نسخ و تخصیص و تخصیص و مقدم تو کلام مرحوم آخون این نبود. تو کلام مرحوم آخون یه نوع تشبیهی بود، نه اینکه هازا من مصادیقه. تعبیر مرحوم آخون عبارتی رو که دیروز درک کردیم که اینطور فرد فل حکم الامضایی لیس الا که نسخ فل ابتدایی، بعد عبارت بعدش لیس حال سیره الا که حال خاص المقدم، نه اینکه این از اون مصادیق باشه. مرحوم آخون اینو ادعا نکرد که این از اون قبیله و از اون مصادیقه، مثل اونا تقریبا. چرا؟ خوب دقت کنید، انقلت مرحوم آخوند رو من دیروز خیلی بیان نکردم، یه خورده موجب تشویش ذهنی میشد، حالا به اینجای که رسیدیم. نه، این کلام مرحوم آخوند دنبال همون بیان اوله و برای تتمیم استصحابه، برای جواب یک اشکال. اشکالی که کرد انقلت این بود که آقا شما میخواید حکم قبلی رو استصحاب کنید. حکم قبلی در صورتی قابل استصحابه که مغیا نباشه، اما اگر یک حکمیست که غایت داشته به غایته تمام شد دیگه او قابل استصحاب نیست. اون حکم معقایته خلاص شد، استصحاب میشه یک حکم جدید، اون حکم قابل جر نیست. اگر از اول یه حکمی مغیای به یک غایتی بوده باشد و این غایت حاصل شد، این دیگه قابل استصحاب نیست. این قلتی رو میگه، میگه آقا حجیت خبر واحد به سیره از اول مقید بود به این که رد نشود، وقتی رد آمد دیگه غایت حاصل، پس بنابراین دیگه قابل استصحاب نیست. این اشکال انقلت بود. مرحوم آخون در جواب این انقلت در قلتش میخواد تلاش کنه این رو جواب بده، میگه نه، قید آمدن راده بله در اصل حجیت خبر حجیت و سیره فرض عدم و رد دخالت دارد، اما نه به صورت غایت و یا قیدی برای این حکم بعدش نبوده باشد، بلکه زمینه اون کشفه. کشف از رضای شارع با این سیره ای شد که چی؟ بله راده نداشت، اما عمده اون حکم، اون حکم مکشوفه، یعنی حجیت الخبر، اون حکم قیدی نداره. این قید مال چه به صورت قید باشه چه به صورت آیه، این قید مال خود اون آیاته، مال رادعه، مال سیره است. سیره یک شفا عن رضا با این حالت در این زمان، اما این شد حجت بر این حکم. حکم ثبته، حکم که قید نداره که. نظیر بحثی که من حالا تنظیر میکنم در باب استصحاب در احکام عقلیه داریم، انشاءالله در جای خودش میگیم آیا احکام عقلیه قابل اثبات یا نه، شیخ توش استصحاب یا نه، شیخ توش تو تردید میفته، میگه اون دلیلی که او رو ثابت کرد حالا دیگه نیست چنینه. مرحوم آخون جوابی که اونجا میدهد که نظیر او در حقیقت اینجاست، میگه حکم عقلی به یک دلیل عقلی اثبات شد. خب حکم ثابت شد، دلیل راه اثبات حکمه، این حکم ثابت شد از نظر شرعی هم، حالا اگر بعد اون دلیل دیگه یک جای حالات عوض شد که اون دلیل لایتم، شک داریم آیا بازم اون حکم شرعی باقیست یا نه، حکم شرعی رو میتونیم استصحاب کنیم ولو کانه به دلیل دیگری در واقع، به علت دیگری در واقع. مثل اینکه خیمه ای بر پا بود حکم شخصی را نظیر او، ولی در همون بحث حساب کلی که این مثال میزنن اینو میگن، اشکالی نداره، همین الان عرض میکنم. مثل اینکه یک خیمه ای با یک عمودی بر پاست، این عمود رو برداشتن اومده بیرون داره باش دعوا میکنه، نمیدونم خیمه افتاده یا نه اون خیمه رو با یک عمود دیگری سر پا گذاشته و اومده. شک دارم در بقای خیمه با حال خودش، خیمه باقیه، همون خیمه، نمیخوایم به اصطلاح کلی استصحاب کنیم، همون خیمه باقی است به علت دیگری. عیناً این مثال در باب استصحاب کلی داریم، اینجا هم کنه از این قبیله. ما به اون سیره سابقه غیر مردوعه کشف کردیم حکم شارعه را، حکم شارعه برای ما مناطه. حالا شک داریم اون حکم شارعه هست یا نیست، شک داریم حکم شارعه هست یا نیست، میتونیم استصحاب کنیم اون حکم را به هر مناطی که میخواد باشه. بله آقا، به کدوم اشکال؟ پس بحث نسک و تخصیص نیست، استصحاب. حالا جواب مرحوم آخوند یعنی ذیل این قلتوی اینجا نمیخواد ببردش تو باب نسک و تخصیص و دوران هم بین نسک و تخصیص تا بگید تخصیص مقدمون. چرا؟ خب دقت کنید، الان اینجا عرض میکنم اینا رو شاید ضمن بیان باید توجه میکردید، ولی مخصوصا نگفتیم برای اینکه خب مغشوش نشه. در باب نسخ و تخصیص آقای خویی شما برای چی میگید تخصیص مقدمه بر نسخه؟ اونجا که دلیل خاصی که ندارید، از روایات و آیات هم که چیزی ندارید، دلیل عقلی هم که در اون مسئله نیست، یه نوع استظهار لکثرت تخصیص و قلت نسخ و زنو یلحق و شی بالعم الاغلب، از این گونه استدلالات، یه نوع استدلالات استظهاری، ولی اینجا از اون باب نیست. اگر واقعا دوران هم بین این دو جهت بود، حالا اونو بشه اضافه میکرد کوام که حالا عرض میکنیم جهت چی. نه، مرحوم آخوندم اینو ادعا نکرد، صرفا برای روشن شدن یه تنظیری کرد، ولی اصل جوابش اینه الدلیل لیس الا امضاء الشارع لها و رضاه بها المستکشف به عدم رد عنها فی زمان ما امکانه و هو غیر مغیر. اونی که مورد استصحاب میخواد واقع بشود حجیت خبر واحد، سیره رو که نمیخوام استصحاب کنیم، سیره بود بعد هم بود سالهای سالم هست، اونی که شک درش نداریم، الان هم یقین داریم به وجود سیره اوغلا، به اون که شک نداریم. افتادیم در استدلال به این سیره با زمان ما بعد از نزول آیات به اشکال، رسیدیم به دوران، گفتیم حالا که اینطور شد بالاخره شک داریم که حالا این سیره از این جهت که بتونه کاشف باشه از رضای معصوم، رضای پیغمبر، نمیدونیم، دوران شد قضیه برامون روشن نشد، رفتیم میگه یه زمان روشن شد، خبر واحد حجت شد، خبر واحد حجت شد رو استصحاب میکنیم، او مغیا نیست و هو غیر مغیا، او غایتی نداره، او غایتی نداره. حالا شک دارید که آیا آیات قایت اون سیره شد یا نشد، بالاخره خبر واحد حجت بود قبلا ام لا، ما اینو استصحاب میکنیم.
استاد دلیل لفظی مقدم بر اصله،
چیچه این ربطه نداره اینجا،
منظور آقای خویی
نه، این ربطه هم نیست، نه میدونم دلیل اصل لفظیش لایتم اون، نه
نه
نه، این دلیل اصلیش لایتم چو از قبیله، حالا اون ادعای، حالا اجازه بدید، حالا اون عرض میکنم، اجازه بدید. این در رابطه با بیان مرحوم آخویی، رو این بیان برای این که بگیم دفاع از مرحوم آخون، که بیان مرحوم آخون این نیست. حالا میاییم به مرحله سوم،
شما اول صدر فرمایش آخون این بود که بین تخصیص و رد موقعی که دوران شد، یعنی این دوتا مشکل ما هر دو رو می‌ذاریم کنار، می‌ریم سراغ استثناء.
بله.
یعنی ما دیگه با این دو تا کاری نداریم، این دو تا نمی‌تونن کار کنن.
این دو تای بعد از ورود آیات،
این دو تای بعد از ورود آیات نمی‌تونن کار کنن، اینا رو می‌ذاریم کنار، می‌ریم سراغ استثناء.
بله.
پس دیگه این قول دوباره برمیگرده میگه آیات راده‌اند.
بله. میگه
این قول خروج از فرض ماست. پس بنابراین این قول باید آغاز یه دنیای جدید باشه.
نه.
اگه این قول بخواد دوباره رادیت آیاتو بیاره، میگه رادیت آیاتو ما از اول گذاشته بودیم کنار، چون این نمیتونست کار بکنه.
بله. این قول آمد و همین فرمایشی که فرمودید درست. میگه به این که آیات وقتی که راده آمد، چنده اینو میخواد بگه. همون ما قبلش هم زیر سوال رفت.
اصلا این راده نمیشه کار
بکنه. میتونه. حالا اون اون قبلش هم رفت زیر سوال، چون مغیا شد و مغیا نمیتونه استصحاب بشه. اشکالش از این ناحیه است. و الا سیره قبلا بود. سیره قبلا بود. فرضم کرد که قبلا رد نشده. اینش هم پذیرفت.
الان استصحاب بی مزاحمه ها.
استصحاب حالا اول
آیات نمیتونه راده باشه، چون از اول ممکن سیره تفسیر
نه داره. آیات میتونه راده باشه بعدش سیره حالا اول کلام الان میشه مثلا همین سیره میتونه راده باشه از اون سیره، آیات میتونه راده باشه از سیره ای که قبلا بود تا حالش هم بود تا حالش هم به درد میخورد بگه از حالا نه.
اگه بیان آخوند
رو بگیم
که سیره برای
فرض کردیم آمدیم روی دوران، هر دو یمکن، هم رادعیت یمکن هم تخصیص،
هر دو
نمیذاریم کنار، هر دو یمکن، یدور الامر، یدور رو اما راهی نداریم برای تقدیم، اشکال اینه، ویل هم نمی کنیم. حالا ببینیم آمدیم رفتیم سراغ استصحاب برای نتیجه، این قرط میره سراغ این که این استصحاب قابل نیست و الا حالا نسبت به رادعیت یا تخصیص الان غمزه نظر کردی، چون دوران فعلا غمزه نظر کردی، اما نسبت به قبل از راده قبل از آیات ثبته، اون رو استصحاب میکنی.
این حالتی مثل تساقط نمیشه،
تساقط این باشه مال بعده نه مال قبل. نه شما اگر در هر موردی یه حکم سابقی داشتی، دو تا دلیل متعارض داشتی نسبت به بعدش، وقتی اون دو تا دلیل تعارض کردن چیکار میکنی؟ استصحاب میکنی دو تا دلیل سابقو، استصحاب میکنی استصحاب میکنی دونا رو، خیلی خوب همینه، استصحاب میکنی. حالا در اینجا میگه استصحاب نمیتونیم بکنی، اشکال در اینه، میگه اون سیره حجیتش مغیا بود غایتش آمد، دیگه اون سیره مغیا بود. بله نه غایتش همینقدر که احتمال بدیم که این غایت حاصل شده، دیگه موضوع یکی نیست، احراز بقای موضوع میخوای نمیشه استصحاب کرد. بله این نسبت به بیان آقای خویی در مقابل آقای آخوند، یعنی دفاع از آخوند در مقابل بیان ایشون و تفاوت بیان ایشون. میایم نکته سوم و اصل مطلب در کلام آقای خویی، اصلا اینجا رو میشود از قبیل نسخ حساب کرد تا بشید بگید از دوران بین نسخ و تخصیص، فیقدم التخصیص علی النسخ. ببینید نسخ در احکام شرعیه اولا از نظر واقع خلاف نسخ عرفیه، در نسخ عرفی رفعون، ولی خب در جای خودش در باب نسخ گفته شد نسخ در احکام شرعیه دفعون، واقعا در احکام عرفیه قوانین نمیدونم شوراها مجالس افراد امثال اینها یه حکمی رو میذاره مصلحت میدونه خیال میکنه این حکم خوبیست چنین، بعد در عمل به مشکلاتی برخورد میکنه فردا میدونه که برش میداره، این میشه نسخ. اما در حکم شرعی اینو که نمیتونیم بگیم به خدا نعوذ بالله اینجور شد و بعد پشیمون شد و اشتباه کرده بود و بلا اینجور که نیست. بله یه حکمی مصلحت داشت تا یه مدتی، مدتش رو هم خدا فی علم الله میدونست و محفوظ بود و چنین، اما بیان نشد سر اون مدت که میرسه بله عمد اون حکم تموم شده، حکم عوض میشه حکم دوم، ولو در ظاهر نسخون، چون از اول این عمدش بیان نشد، و از این جهت میگیم نسخ، شبیه اونه. یه بحث در جای خودش، یه بحث کلامیه در واقع. اما نکته دوم اینه که کجا رو میگیم یه حکمی نسخ شده؟ اونجایی که حکم اول ظهور در دوام داشته باشه. اما اگر از اول یه حکمی ظهور در دوام نداشت، یا مغیا بود مثلا، بعد عوض کرد بعد از اون زمان، اینم میگید نسخ؟ یا نه این نسخ نیست، این حکم پالا بود. در حقیقت وقتی که این حکم تموم شد، مأمور داد میزنه آقا حکمتون انجام دادم، تا حالا چه کنم؟ تو منتظر یه حکم جدیده. حالا گاهی حکم جدید طبق حکم سابق یه ادامه بده، گاهی نه به یه صورت دیگری بیان میکنه، حکم دیگری بیان میکنه. اگر یک حکمی محدود به زمان بود، حکم دیگر بعد از اون زمان دیگه نسخ نیست. این هم روشنی. همینطور اگر اطلاق نداشت، یه حکمی رو گفته اما زمان درش نیست که استمرار داشته باشه، این اگر عوض شد نمیشه گفت نسخ. بله، از اولی که گفت من نمیدونستم این تا چیه، نمیدونستم، اونجایی رو میگیم نسخ که میگید حلاله حلالون الی یوم القیامه، از دلیلش اینگونه استنباط کردید، حالا اگر تغییر داده شد میشه نسخ. اما حکمی که اول ولو مبهمن گذاشته شده تا ببینیم چه میشود. ولذا خب بعضی از بزرگوارانی که راجع به نسخ در قرآن بررسی میکنند و مدعی هستند که در قرآن نسخ نداریم، میگیم مواردی که احکام نسخ شده همش در آیه قبلش منسوخش از اول یه اشارهی کرده که این محدوده، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. این اگر حکم بعدی اومد این دیگه نسخ نیست، این از اول محدود بوده ولو این حدش اون زمان بیان نشده لمصلحته، از این نسخ نیست. یه ظهور در استمرار میخوای و الا لا یستقو نسخ. این مقدمه دوم. حالا نتیجه در این بحث ما، حجیت و خبر الواحد المستکشف به سیره، آیا ظهوری در استمرار دارید؟ ظهور در استمرار مال جاهایی است که حکمی با دلیل لفظی بیان بشه، یجب ذلک، یحرم ذلک، چون خیلی براش داریم اطلاق میگیرید ظهور در استمرار. این ظهور باید از یه جایی پیدا بشه. اما در احکامی که از سیره استفاده بکنید، در احکامی که از مثلا فرض کنید دلیل عقل استفاده میکنید، اونجا ظهور در استمرار نداره. ظهور از کجا پیدا بشه؟ مورد بحث ما از این قبیله، فرض کنید حجیت سیره است، مورد بحث اینه حجیت خبر واحدی است که از سیره عقلا استفاده میکنید. سیره عقلا که لسان نداره، لفظ نداره،
سیره عملی،
سیره عملیه، لفظ و لسان که نداره. پس از اول بله فهمیدید شارع راز عمل به خبر واحد تا کی؟ هیچ ظهوری دارید توش تا کی؟
مقید به زمان هم نیست،
مقید هم نیست، ولی ظهور هم نداره، اطلاق هم نداره. بنابراین تغییر این حکم لا یستقو علیه نسخ، داخل باب نسخ نمیشه اصلا، تا اون بحث ایشون پیش بیاد دوران بین نسخ و تخصیص و تخصیص مقدم لن النسخ. بله اونی که کمه قلت نسخ چنین نسخه، اینجا که نسخ نیست. بنابراین این تکیه ایشون هم روی این بیان لایته. نتیجه این که بله حجیت و سیره، چه بگید مقیا، چه بگید مقید، موکول بود به عدم رد. وقتی که ورد ما یسله الرق، اگر رادع قطعی بیاد بلا اشکال اون حکم برداشته میشه، اما اگر رادع قطعی نیست یسله الرق، اون وقت میشه تردید، دوران بین نسخ، دوران بین به اصطلاح رد و یا تخصیص، اون وقت همین جاییست که استصحاب میکنیم، احتیاج به استصحاب داریم، میتونیم مسئله رو با استصحاب تکمیل کنیم، استصحاب میکنیم حجیت و خبر الواحد را. بله، مگر مرحوم آخون حرف قبلشو بزنه بگه همینقدر عدم و ثبوت رد هم یکفی که حالا بعد از زمان، و اون بحث دوم اشکال دوم رو مطرح نکنه، معارضی رو که ما گفتیم، اون وقت مرحوم آخون میتونه رو همون سیره بعد از رد هم تکیه بکنه، ولی روی بیانی که اینم معارضون تخصیص هم نیاز به اثبات نداره که اون حرف رو نمیتونست بزنه، تردید است و نیاز به استصحاب. حالا در خود این استصحاب هم کلامون انشاءالله فردا به یاری خدا.